خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در خصوص اینکه ایران دهمین فولادساز جهان شده. انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خودش که امروز منتشر شده کل میزان تولید فولاد جهان در سال 2018 رو 1808 میلیون تن اعلام کرده. تو این گزارش اومده که ایران با کنار زدن ایتالیا، تایوان و اوکراین دهمین تولید کننده بزرگ فولاد جهان در سال 2018 شده. آقای سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای خلیفه سلطانی سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. اول بهمون بگید این رده بندی که گزارش انجمن جهانی فولاد بهش استناد کرده معیارهاش چیه؟ بر چه اساسی صورت گرفته؟
عمدتاً بر اساس تولید، میزان تولید سالانه.
فقط؟
میزان تولید سالانه سمی پرودکت یا به عبارتی شمش و اسلب فولادی.
فقط همین یه معیاره؟
یعنی فولاد میانی، بله.
آها. بعد ارتقای رتبه‌ای که الان اتفاق افتاده، پس به این ترتیب نشان دهنده یه چیز خاصی نیست، فقط اینکه ما تونستیم. خب بگین چیه؟ بفهم، توضیح بدم.
میزان توانمندی کشور برای تولید.
توانمندی برای تولید، خب
خیلی معیار مهمیه.
خب خب
بله،
همین دیگه. خب منم همین گفتم، خب. گفتم که
فقط نشان دهنده چیز مهم.
خب معنیشو معنیشو برامون بگید دیگه، چون ما که تخصصی خب نگاه نمی‌کنیم به این موضوع.
بفهم. کشور تواناییش به میزان تولیدش شناخته میشه.
بله.
ببینید توی حالا این کشورهایی که قبل از ما هستن، برای اینکه این رتبه دهم ما بیشتر روشن بشه، چین هست با 930 میلیون تن در سال، هند هست با حدود 106 میلیون تن، بعد ژاپن هست یه مقدار از اون پایین‌تر رو به 103 میلیون تن، آمریکا با حدود 86 میلیون تن،
بله،
و بعد از اون کشورهای آلمان و برزیل و ترکیه و کره جنوبی هستن.
بله.
در واقع ما اگر فرض کنید ترکیه و برزیل را در سالهای آینده با این رشدی که همکنون داریم پشت سر بگذاریم، عملا ببینید کشورهای جلوی ما هستند که به لحاظ اقلیمی خب کشور خیلی بزرگی هستن، ما به هیچ وجه نمیتونیم اونا رو پشت سر بگذاریم، مثل چین، مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل هند. کشورهای دیگه که حالا جلوی ما قرار میگیرند ژاپن میمونه و کره جنوبی و آلمان که این هم کشورهای تراز اول صنعتی جهان هست. اولا خیلی ما رشد کردیم، یعنی ما اگر انشاءالله موفق باشیم در سالهای آینده که خب قطعا ترکیه را ظرف چند سال آینده پشت سر میگذاریم، برزیل را هم همینطور، رتبمون خیلی رتبه یه اگه ما به رتبه یه هفتم هشتم جهان برسیم، یعنی یه بالاترین حد رشد خودمون رسیم.
خب درسته، چون به حال آقای خلیفه سلطانی اینجا رادیو اقتصاد، ما می‌خوایم نگاه تخصصی به موضوع داشته باشیم. این که ما ارتقای رتبه پیدا کردیم، میزان تولید ما افزایش پیدا کرده، اینها درسته، همونطور که به حال در این گزارش هم که انجمن جهانی فولاد منتشر کرده بهش اشاره شده. من بیشتر منظورم این بود که این توانمندی که شما میگید در تولید شامل چه موارد تخصصی هستش، یعنی چه اتفاقی میفته معنوش؟
خب خیلی روشنه. بخش
دیگه‌اش و بخش دیگه‌اش هم آثار و پیامدهای اقتصادی این موضوع روی اقتصاد کشورمون هست. بفرمایید.
پیامد اقتصادی که فولاد به اندازه خودش پیامد داره. ببینید ما برای اینکه به موضوع کامل احاطه پیدا بکنیم، من با جهان مقایسه کردم، باز مفهوم
نه، رتبه‌شو فقط از لحاظ رتبه بندی متوجه شدیم.
ببینید ما یک دهه گذشته رتبه‌مون 21م، 22م، 23م بوده. حالا نهایتاً از 22م، 23م ما اومدیم و رسیدیم به رتبه 10م. خیلی رشد کردیم. ما رشد فولاد برای اینکه خیلی ملموس بشه، ببینید در سال همین 2018 رشد چین 6.6 بوده، رشد هند 5 بوده، رشد آمریکا 6.2 بوده، رشد کشورهای دیگه از 0.3% بوده تا 2%. این کشوری که جلوی ما هست، ما 17.7% بوده، یعنی به طور متوسط 3 برابر چین، 3 برابر آمریکا، بیش از حدود 4 برابر هند. کشور دیگه هم که 2 درصدی بودند و زیر 1 درصد بودند که خوب عددشون خیلی پایین تر. ما در یک شرایط استثنایی رشد قرار داریم. فولاد ما با زیر ساخت هایی که در ظرف این 20 سال گذشته تو کشور داره فراهم میشه به یک رشد چشمگیر و تاریخی داریم دست پیدا میکنیم. همچین رشدی دیگر تکرار نمیشه. یعنی ما عملا بعیده که ظرف این 7-8-10 سالی که رشدمون رو حدود 17-18 تا 20 درصد همینطور ادامه دادیم به این موقعیت رسیدیم توی هیچ برهه تاریخی دیگه بتونه اتفاق بیفته. شرایط امروز فولاد کشور یه شرایط تاریخیه، یعنی یک دوره رشد تاریخی و یه شرایط استثنائیه. رشد را داره در واقع طی میکنه. تبعاتش خب طبیعیه برای صنعت ما این گونه در واقع باید دیده بشه که با هر شغل مستقیم فولادی بین 17 تا 25 شغل غیر مستقیم ایجاد میشه. یعنی ما در زنجیره حدود 7-8-10 حلقه‌ای فولاد از اونجایی که سنگ آهن رو از معادن استخراج میکنیم تا اونجایی که به محصول نهایی میرسیم حدود 7-8-10 حلقه است. توی این 7-8-10 حلقه شغل‌های مستقیم ما هستند. خارج از این حلقه حدود 17 تا 30 شغل به ازای هر شغل مستقیم در واقع ایجاد میشه. اهمیت فولاد اینه که به هر جهت به عنوان یه موتور توسعه در کنار بقیه صنایع معدنی یه نقش خیلی بزرگی داره ایفا میکنه. این مهمترین در واقع بالندگیه که الان صنعت فولاد از خودش داره نشون میده.
بله. چه عواملی باعث شده که به این رشد تاریخی به تعبیر شما اثرگذار هم برسیم؟
خب ببینید، اینا دیگه اتفاقا نکته مهمیه که ما برای اینکه توی یه بخش اقتصادی مثل فولاد یا پتروشیمی یا امثال این صنایع به یه موقعیت خوبی میرسیم، چون مشابه فولاد توی بقیه صنایع معدنی و همچنین پتروشیمی هم همین اتفاقا خوشبختانه توی این 10-20 سال افتاده. باید اینا خوب دقت بشه که ناشی از اینه که ما مزیت رقابتی داریم توی این بخش ها. یعنی اگر توی این بخش ها در یه دوره تاریخی 20 ساله تونستیم به چنین در واقع رشد پایداری برسیم، این خودش در واقع چراغ راه آینده رو داره نشون میده که آینده مزیت رقابتی صنعتی کشور کجاست. نیاییم در واقع به صنایعی بچسبیم و زوم بکنیم که اینها جزء مزیت های رقابتی ما نیست. اتفاقا ما این به عنوان یک پیام باید مورد توجه قرار بگیره که ما باید زوم بکنیم و متمرکز بشیم رو مزیت های رقابتی. مزیت های رقابتی هم یعنی 20 سال پایداری رشد در یه سلسله صنایع که صنایع معدنی و نفت و پتروشیمی عمدتاً اون در واقع هسته اصلی صنایع رقابتی ما هست.
بسیار خوب، ممنونم آقای خلف سلطانی، خداحافظ. خب ما دهمین فولادساز جهان شناخته شدیم. در خصوص این موضوع با آقای سید رسول خلیفه سلطانی صحبت کردم، دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران. و گفتگوی بعدی ما در خصوص فعال شدن سپرده ریالی مبتنی بر ارز هست. ارائه سپرده ریالی مبتنی بر ارز حالی به زودی در نظام بانکی کشور اجرا میشه که بر اساس اون مردم سپرده های ریالی خودشون رو بر اساس نرخ ارز در روز گشایش معادل ارز خریداری شده به ثبت میرسونن. سپرده‌ای که یه فرد برای گشایشون اگرچه ریال به باجه بانک تحویل میده، اما معادل نرخ ارزی که در اون روز وجود داره تعداد ارز خریداری شده برای خودش رو در گواهی سپرده به ثبت میرسونه. درباره این موضوع و اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم راجع بهش با آقای دکتر مشتبه افشاری صحبت میکنم از کارشناسان مسائل ارزی. آقای افشاری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر افشاری بمون میگید که ماجرای این سپرده ریالی مبتنی بر اصل نظام بانکی دقیقاً چی هست؟ میخوان چه کمکی بکنن به خودشون، به ما؟ چیه داستانش؟
عرضم به خدمت شریف شما که ببینید، ما ابتدا هم باید توی این بررسی در واقع این سپرده ارزی، یعنی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، هدف دولت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ابتدا من خدمت شما عرض کنم که چون دستورالعملش نیومده، ما خیلی نمیتونیم توی جزئیاتش با هم دیگه بحث کنیم و ممکنه بخشی از عرایض بنده توی دستورالعمل براش راهکارهایی دیده شده باشه. اما بنده خودم خیلی به این سیاست خوشبین نیستم. دلایلم رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، ما هدف دولت رو فرض می‌کنیم که دو تا رویکرد هدف دولت در افتتاح این شیوه حساب هست. یکی ثبات در بازار ارزه. خب ما با توجه به سیاست‌های کاهشی که جناب آقای دکتر همتی داشتن و ما ازشون ممنونیم، تقریبا میتونیم بگیم که بازار ارزمون در چند ماه اخیر به یک ثبات یا ثباتی رسیده در واقع. دومیش کاهش ریسک خروج شبه نقدها از بانک‌هاست، که خب ما می‌بینیم که در ابتدای بهمن ماه هم یک دستورالعملی رو بانک مرکزی اعلام کرد که در واقع برداشت پول در طی دوره ماه مشمول سود سپرده نمیشه، که من احساس می‌کنم که شاید یه مقداری بعد درک های پایین جامعه رو که سپرده های کمی دارن و شاید با این سپرده ها دارن زندگیشون رو میگذرن رو هم در نظر میگرفتیم، سازکاری براش میدیدیم، محدودیت برای این سپرده ها ایجاد میکردیم که این افراد بتونن سپرده ها در زمان نیازشون برداشت کنن، که حالا این هم درش دیده نشد. پس ما دو تا سیاست کلی داریم. سیاست اولمون در واقع ثبات در بازار ارز، دومی کاهش ریسک خروج شبه نقدها از بانک ها، که خب همه شنوندگان میدونن که با افزایش نقدینگی ما تورم رو هم خواهیم داشت، در واقع یکی از سازوکارهای کنترل تورم خواهد بود. برمیگردیم به طرحی که از طرف دولت مطرح شده. 5 الی 6 موضوع در واقع توی این حوزه به نظر من دچار ابهامه که میتونه بهتر از این عمل بشه. حالا در انتها هم بنده پیشنهاد خودم رو به عنوان یک دانش آموز حوزه اقتصاد خدمت شنوندگان عزیز شما اعلام میکنم. اولیش سابقه تاریخی ذهنی مردمه. ما در واقع این رو داشتیم در سالهای گذشته که یک تعهداتی از سوی بانک‌ها اتفاق افتاد که آقا شما سپرده‌های ارزی ایجاد بکنید، ما پول رو در مقابل دقیقاً اسکناس به شما پس خواهیم داد، که این اتفاق نیفتاد. و در واقع این حافظه تاریخی مردم میتونه تو بحث‌های مالی رفتارشون و تصمیم‌گیری‌های بعدی اقتصادشون تأثیر بذاره، که من احساس می‌کنم که مقداری باید مطالعات بیشتری بشه و تبلیغ بیشتری از طرف بانک مرکزی صورت بگیره و یک اطمینان خاطر بیشتری به مردم در این حوزه داده بشه. دومیش عدم جذابیت نرخ این سپرده هاست. ما میبینیم که برای درهم مثلا 2% سالیانه، برای یورو 3% سالیانه و برای دلار 4% سالیانه در نظر گرفتن. پیش‌فرض بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده ها بوده در سالهای اخیر. ما میبینیم از 20-21%، 18% الان به 15% و کمتر در واقع کاهش پیدا کرده سود سپرده. اما یه نکته وجود داره. بانک ها از یک ابزار ثانویه استفاده کردن به اسم صندوق های سرمایه گذاری بورسی که با نرخ سود ثابت دارن در واقع همین سود 20-23% رو به مردم پرداخت میکنن. پس در واقع دریافت یک سود سالیانه 2%، 3%، 4% با این پیشورد و اعتماد به سیستم دولت که همه سردمداران اقتصاد ما میگن که ما در واقع دلار قیمتش کمتر از این خواهد شد، به نظرم یه مقداری جذابیت کافی برای مردم نداشته باشه. سومین نکته‌ای که وجود داره انتقال ریسک و هزینه به مردمه. ببینید، این اصلا با رویکرد اصلی عملیات بانک مرکزی به نظر من یه مقداری تداخل داره، که بانک مرکزی یک بخشی از ریسک نگه داشته ارز رو به خود مردم برمیگردونه، که مردم اگر شما این ارز رو اینجا سپرده کردین و نرخش کاهش پیدا کرد، خب ریسکش با خودتون. من دارم این کاهش ریسک رو تحمل میکنم، علاوه بر این کاهش این ریسک باید یک کارمزد عملیات هم به بانک پرداخت بکنم. یعنی شما این رو اضافه بکنید به اون عدم جذابیت نرخ سود سپرده ها که در واقع با توجه به نرخ سپرده های جهانی داره تعیین میشه و کاملا معقوله، اما با شرایط تورمی ما شاید اون همخوانی لازم رو نداشته باشه.
بله.
چهارمیش هم تیغ دولبه بودن این عرضم به خدمت شما این شیوه جدید ایجاد شده از سوی بانک مرکزیه. فرض میگیریم که شرایط اقتصادی رو به ثبات حرکت خواهد کرد انشالله با تلاش همه عزیزان و ما نرخ دلار رو از این کمتر خواهیم داشت و ما به یک ثبات اقتصادی حدودا چندین ساله باز خواهیم گشت. توی این شرایط معمولا اتفاقی که میفته بانک مرکزی خب سپردار از مردم، یعنی در واقع مردم سپردارهای ارزی ایجاد کردن. حالا راجع به دلار عرض میکنم که یکی از اون موادی که توی این در واقع اعلامیه‌ای که از طرف بانک مرکزی اومده بود بهش اشاره شده بود که اگر شما میخواهید سپرده کوتاه مدت دلاری باز کنید باید دلار تحویل بدید.
بله.
این دلار رو هم باید تحویل بدید. همه اینها رو هم اضافه بکنید. فرض می‌فرمایید که این همانقدر که میتونه برای ما و برای بانک مرکزی خوب باشه، ممکنه که برای بانک مرکزی و ما در شرایطی در واقع اون اتفاق خوب خوشایند نیفته. ممکنه که مثلا در یک بازه‌های زمانی در آینده به دلایل مختلف تحریم‌ها، اقتصادی شرایط مختلف ما نتونیم نرخ ارز رو کنترل کنیم و در واقع بخوایم پس بدیم از منابع ارزیمون سپرده‌های مردم رو به صورت اسکناس دلار، که این شاید باعث کاهش منابع دولت هم بشه و برای تهیه کالاهای اساسی ما رو با مشکل مواجه بکنه. ضمن اینکه من تو صحبت‌های آقای دکتر همتی بارها شنیدم که ایشون فرمودن که برای کنترل بازار ارز 5 میلیارد دلار ارز کافیه.
بله.
یعنی اگر ما بخوایم که بازار ارزمون رو در یک ثباتی نگهداری بکنیم و بتونیم رو کنترل بکنیم، 5 میلیارد دلار مثلا میتونه ارز خوبی باشه. بنده هم با ایشون کاملا موافقم، شاخص هم همین رو نشون میده.
بله.
اما نکته اساسی وجود داره. ببینید، افزایش ارز خانگی در اختیار مردم در حول و حوش مثلا از فروردین 97 تا مثلا اواخر مهر 97 چیزی حدود بین 7 تا 10 میلیارد دلار بوده که مردم به دلیل اینکه می‌خواستن کاهش قدرت خریدشون رو مدیریت بکنن به سمت ارز حرکت کردن. کاری با روانشناسی و بحث‌های مالی رفتاری این حرکت نداریم.
بله، ما فرصتمون هم تقریبا تموم شده، جنبندی بفرمایید. بله.
آره، نمی‌خوام اینو با هم دیگه بررسی کنیم. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که من احساس می‌کنم همین منابع ارزی که طی ماه‌های گذشته مردم فروختن و در اختیار بانک مرکزی گذاشتن برای ایجاد ثبات در بازار ارز کافیه.
بله، بسیار.
یعنی ایجاد این ریسک به نظر من شاید خیلی شرایط خوشایندی برای بانک مرکزی نداشته باشه. ضمن اینکه میگم بحث‌های مالی رفتاری روانشناسی مردم رو اگه بررسی بکنیم ممکنه شاید حتی رویکرد نگران کننده ای هم برای مردم ایجاد کنه. دو تا پیشنهاد کوچیکم برای شنوندگانتون داشتم. ما اگر قرار باشه بازار ارز
خیلی کوتاه باشه. بله، عرض میکنم خیلی کوتاه باشه، خواهش میکنم.
بله، من سعی میکنم خیلی جمع‌بندی کنم. دو تا بحث رو خدمتتون داریم. یکی این که ما در روزهایی که افزایش قیمت ارز به این ترتیب داشت اتفاق میافتاد، پیشنهادی که پژوهشکده مجلس دادیم این بود که ما بیایم سپرده‌های ریالی مردم رو در قبال افزایش نرخ ارز بیمه کنیم. یعنی بگیم آقای سپرده گذار که مثلا فرض بفرمایید 10 میلیون تومان پولی گذاشتی توی بانک،
بله،
اگر که نرخ ارز از میزان سپرده سالیانه ای تو رفت بالاتر، من ما تفاوتشو میدم. اینه که میتونه در واقع اون مردم رو تو شرایط سیف ساید و ارزان به خدمت شما خیال راحتی قرار بده.
بله.
نکته آخر من که به نظرم نکته مهمیه، ما به شدت تو این شرایط بهش احتیاج داریم، ایجاد بازار مشتقه ارزیه.
بله.
که در واقع بتونیم ریسک رو بین خریدار و فروشنده بین خودشون منتقل کنیم. بانک مرکزی با اینکه عامل کنترل ارزه، به نظر من این ایجاد اینجور سپرده‌ها و تضمینش از طرف بانک مرکزی شاید یه مقداری برای شرایط فعلی بانک.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر افشاری از شما و توضیحاتتون. خدا نگهدارتون
باشه.
خب، بحث سپرده ریالی مبتنی بر ارز موضوعی بود که در خصوص با آقای دکتر مشتبه افشاری صحبت کردم، کارشناس مسائل ارز. خب، تشکیل کارگروهی برای واردات مواد اولیه پوشاک موضوع مورد بحث بعدی ما هست. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تسهیل واردات مواد اولیه گفته که اگرچه با کمبود مواد اولیه مواجهیم، اما به دلیل رکود انبارها مملو از کالاست و مشکلی برای تامین بازار شبه عید وجود نداره. گفته میشه که 4 اتحادیه پوشاک، پیراهن دوزان، خیاطان و رئیس هیئت امنای شرق بازار تهران عضویت این کارگروه رو به عهده دارن و رئیس سازمان صنعت استان تهران ریاست این کارگروه رو و نایب رئیس اتاق اصناف هم در این کارگروه البته عضویت داره. آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران همراهمون هستن. آقای افتخاری سلام.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. از این کارگروه ها ما زیاد تشکیل دادیم، الان وظیفه این کارگروه چیه دقیقاً؟
ببینید، کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک در شهریور ماه امسال به دستور وزیر محترم وقف جناب آقای شریعت مداری برای بحران مواد اولیه تشکیل شد. خب در اون مقطع ما با چند تا چالش اساسی مواجه بودیم. یکی این که قیمت ارز به شدت رفته بود بالا، نزدیک 20 تومن داشت میشد. دوم این که خیلی از کسبه های صنفی و وارد کنندگان صنفی امکان تأمین در واقع نرخ ارز و همچنین تأمین واردات برای مواد اولیه پوشاک رو نداشتن، به خاطر اینکه خیلی از اینا سمپی بودن و کارت بازرگانی نداشتن، توسط یه سری شرکت های دیگه کالا رو وارد میکردن و حجم وارداتشون هم خیلی محدود بود. امکان اینکه دریافت کارت بازرگانی داشته باشن در اساس نداشتن، چون خیلی از شروطی که کارت بازرگانی میخواستن دوستان متاسفانه دارا نبودن. مثلا به طور مثال بحث حداقل شرایط تحصیلی که کارت بازرگانی میخواد. مطلب سوم میشه مشکلاتی که گمرک در واقع دچار شده بودن، لذا یک کارگروهی برای ساماندهی این مسئله شکل گرفت که عملا بعد 5-6 ماه غیر از توضیح دو سه پارچه جین که اون هم حالا شرایط خاص خودش رو داره، اساسا این کارگروه در وارداتش و در تأمینش خیلی دخالتی رو نداشته، فقط منجر به توضیح شد، در صورتی که رسالت این کارگروه در روز اول برطرف کردن بحران این دوستان بود و اینکه ما بیایم بعد پارچه توضیح کنیم جزء رسالت کارگروه نبود. و سوال من در واقع شاید از مسئولین در وزارت صنعت این باشه که در کجای دنیا ما این همه کارگروه داریم، این همه کارگروه وجود داره و خروجی این همه کارگروه میخواد بسپورت بشه.
حالا اگه اون بحث توزیع هم که شما میفرمایید، چون یکی از مشکلات تولید کننده های ما همین بحث توزیع هم هست، البته اگه این توزیع بدون عادلانه و مناسب صورت بگیره و با دقت، شاید بخشی از مشکل رو حداقل بتونه حل بکنه. حالا نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه.
ببینید، دو سه مرحله در واقع اجناسی که توزیع شد، حداقل دو مرحله وارداتی این اجناسی بود که 6 7 تا گمرک مونده بود. اولا باید مسئولین بیان جواب بدن که چرا یک جنس تو شرایطی که ما بحران مواد اولیه داریم 5 6 تا گمرک میمونه، و بعد بیایم این جنس ها رو بدیم به این کارگروه توزیع کنه. حجم این جنس چقدر بوده؟ ببینید، 100 هزار تا 150 هزار تا برای یک استانی مثل تهران که بیش از 10 هزار واحد صنفی داره، یه عدد ناچیزیه. این که ما یه کارگروهی تشکیل بدیم نتیجهش منجر بشه به توزیع 100 هزار تا 150 هزار تا پارچه، و اساسا دردی رو از واحدهای صنفی ما دوا نمی کنه. ما باید اونجا در واقع مسئولی میاد از این فرصت که 4 اتحادیه و مسئولی بخش خصوصی گرده هم اومده بودن در واقع استفاده میکردن، راهکارهای منطقی رو که میشد توی اون بازه زمانی استفاده کرد رو در واقع از این کارگروه میگرفتن و توی تصمیم گیری هاشون استفاده میکردن که خیلی مسیر درست سی نشد به اعتقاد من.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای افتخاری، خدا حافظتون. آقای مجید افتخاری صحبت میکردن، عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران، در خصوص تشکیل کارگروهی که برای واردات مواد اولیه پوشاک تشکیل شد. خب بریم همراه بشیم با ابراهیم مومنپور، ببینیم که بازار سکه و طلا چه خبره. آقای مومنپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران محترم رادیو اقتصاد، خانم اسید و خدمت شما هم سلام عرض ادب.
سلامت باشین.
زنده باشین. عزیزان من، اونس بین المللی قبل از این که بسته بشه رکورد عدد 1300 رو شکونده. این عدد 1300 برای خیلی از تحلیلگرا عدد مهمی بود. پیشبینی این بود که 1300 رو بشکنه، روش مقاومت انجام بشه، برای 1345 دیگه روند افزایشیش احتمالاً شروع میشه. من باز تاکید کنم احتمالاً. عزیزان من، خب بازار طلای تهران هم امروز یه مقدار حالت افزایشی به خودش گرفته، چون پیشبینی قیمت جهانی هم رو به بالاست. آخرین قیمت 1,615,000 تومان در هر مسخار طلا بود که هر گرم طلای 18 عیار با 372,710 تومان معامله شد. آخرین قیمت اونسی در بازار بین‌الملل 1,303 دلار شد که به تعطیلات آخر هفته خودش رفت. نقره هم با 15,71 دلار معامله شده بود. آخرین قیمت های سکه تمثال مبارک حضرت امام یه مقدار اینا هم قیمتشون افزایشی بود، با محدوده قیمتی 4,140,000 تومان تا خورده فروشی ها 4,170,000 تومان هم در خورده فروشی ها سکه معامله شده بود. و از آن من سکه نیم بهار هم با قیمت 2,200,000 تومان قیمت خورد. البته سکه تر قدیم یه مقدار کاهش قیمتی نسبت به سکه از امام داره، چون سکه تمثال از امام سال 86 یه حباب کاذبی رو متاسفانه داره که انشالله باید کنترل بازار انجام بده. سکه تمام با 4,060,000 تومان آخرین قیمتش بود. سکه روب هم با 1,325,000 تومان تا 1,330,000 تومان قیمت خورد. سکه گرمی هم با 790,000 تومان. آخرین قیمت برای ارز دلار با یورو با 13,900 تومان، درهم امارات با 3,320 تومان آخرین قیمت سبتی براشون بود. پیش بینی در بازار طلای تهران احتمال داره یه مقدار امروز نوسان در محدوده 1,600 تا 1,650 دیده بشه، ولی پشتش بعضی از تحلیل کنندگان بازار داخلی میگن احتمال یه مقدار آروم شدن بازار هست. فقط احتمال عزیزان، من دقت کنین به این کلمه.
بله.
اگه سوالی باشه در خدمتتون.
خیلی ممنونم، خدا
حافظ. آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک شما دارم و شما رو به خدای بزرگ.
خب 3337 هم تو که میدونید سامانه پیام کوتاهمون هست. بریم چند تا از پیامک شما رو هم بخونیم. 0936337376 ظاهرن از اون راهکار بیمه سپرده ریالی مردم خیلی استقبال کردن. آقای رامین آسیابان از خرم آباد برامون نوشتن که این پیشنهاد خیلی خوبیه. ۱۳۷۹۸۴ نوشتم برامون که باید ببینیم که این مقدار رشدی که در فولاد گفتن به چه قیمتی به دست اومده، از زوایای مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم. خب همراه ما هستید با برنامه روی خط بازار و متشکریم از اینکه همراهی میکنید ما رو. خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون و مثل همیشه سپاسگزارتون هستیم که همراهی می‌کنید و به ما کمک می‌رسونید در اداره و مدیریت گفتگوها. ممنون از همتون و خداحافظ.
فلفلی ایلیکا خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی